در حالی که گفتگوها میان گروه‌های تماس هیئت‌های دولتی افغانستان و طالبان در دوحه قطر ادامه دارد، رئیس جمهور محمد اشرف غنی بار دیگر بر حفظ جمهوریت در افغانستان امروز تاکید ورزید. و ایالات متحده تحریم‌های یک جانبه سازمان ملل متحد را بر ایران اعلام کرد. با برنامه پنج اثر از رادیو آزادی با من ستار فروخ و همکارانم خوش آمدید. سلام و وقت بخیر. برنامه های هفتواره در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. با فهرست گزارش ها بر می گردم. نخست تازه ترین و مهمترین خبرها با همکار مقیم نایب.
سرخط خبرها. سازمان ملل متحد برای اعتماد سازی در افغانستان خواهان کاهش فوری خشونت شده است. طالبان به کودکان زیر 5 سال در مناطق تحت حاکمیتشان اجازه واکسین ضد پولیو را نمی‌دهند. دو سرباز اردوی پاکستان در عملیات در امتداد سرحد با افغانستان کشته شدند. دیبرا لاینز نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان خواهان کاهش بدون قید و شرط و فوری خشونت ها در افغانستان شده است. خانم لاینز این سخنان را در دیدار با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفته است. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یوناما در حساب تویترش به نقل از خانم دیبرا لاینز گفته که کاهش خشونت در جنگ میان حکومت و جنگجویان طالبان برای پروسه اعتمادسازی حیاتی و با اهمیت است. او به رئیس شورای عالی مصالحه اطمینان داد که سازمان ملل متحد در این مرحله مهم در کنار افغان ها است. این در حالی است که تیم های مذاکره کننده حکومت و طالبان پس از 8 روز گفتگو هنوز هم سر طرز عمل کاری برای آغاز مذاکرات به موافقه نرسیدند. مقام های سی بدخشان می گویند طالبان در مناطق تحت حاکمیتشان به تطبیق واکسین ضد پولیو یا فلج اطفال اجازه نمی دهند. در کمپاین تطبیق واکسین ضد پولیو 265,000 کودک زیر 5 سال در بدخشان در نظر گرفته شده است. نوشین گوهر کریمی معاون ریاست صحت عامه بدخشان به رادیو آزادی گفت طالبان مانع تطبیق این واکسین در برخی مناطق ولسوالی های راغستان، کوهستان، واردوج و یمگان شدند. او افزود
از جمله تارگیت که این اطفال ما در ولایت بدخشان داریم به تعداد 26,000 طفل از واکسین باز ماندن، البته در ولسوالی هایی که امنیتش خراب است نسبت بدامنی.
اما خانم کریمی گفت به وساطت بزرگان قوم گفتگو در این ارتباط با طالبان جریان دارد. مقام های محلی می گویند در درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و جنگجویان طالبان در میدان وردک 17 شورشی کشته شدند. محب الله شریف زوی سخنگوی والی میدان وردک برای رادیو آزادی گفت درگیری ها شام دیروز در ولسوالی چک زمان آغاز شد که نیروهای امنیتی افغان از منطقه عبور می کردند. او گفت که نیروهای افغان به حملات متقابل پرداختند و در نتیجه 17 شورشی طالب کشته و 2 تن دیگر آنها زخمی شدند. با گفته شریف زوی در این درگیری به نیروهای افغان آسیبی نرسیده است. طالبان هم تا کنون به رسانه ها چیزی نگفتند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. اردوی پاکستان از کشته شدن 2 سرباز در درگیری در امتداد سرحد با افغانستان خبر داده است. بخش مطبوعاتی اردو در اعلامیه‌ای که امروز یکشنبه منتشر کرده گفته که این سربازان در جریان عملیات با جنگجویان افراطی کشته شدند که در وزیرستان شمالی راه اندازی شده بود. اردو در یک بیان دیگری از کشته شدن 4 جنگجوی افراطی در عملیات در ولسوالی او آران ایالت بلوچستان خبر داده است. ایران از کشورهای جهان خواسته که در برابر اقدامهای بی بنیاد واشنگتن متحد شوند. تهران این سخنان را در واکنش به اقدام ایالات متحده آمریکا به خاطر وضع تحریم‌های یک جانبه سازمان ملل متحد بر این کشور ابراز داشته است. این تصمیم آمریکا با وجود مخالفت شماری از متحدین واشنگتن و شمول اتحادیه اروپا به خاطر مؤثریت تحریم‌ها به اجرا گذاشته شده. سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران در نشست خبری در تهران گفت ما توقع داریم که جامعه بین‌المللی و تمامی کشورهای جهان بر علیه اقدامات بی‌بنیاد توسط رژیم قصر سفید ایستاده و صدای واحد خود را بلند کنند. و انتظار می رود که تظاهرات بیشتر امروز یکشنبه در بلاروس را اندازی شود. این در حالی است که پلیس ضد شورش بلاروس دیروز صدها زن مظاهره کننده را در جریان یک راهپیمایی بازداشت کردند. در راهپیمایی هزاران زن خواهان استعفای رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکو شده است. قرار است تظاهرات امروز یکشنبه در شهرهای مختلف بلاروس آغاز شوند. پایان اخبار.
پنج و شش دقیقه عصر به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. بار دیگر شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در سخنرانی در بامیان بار دیگر بر حفظ جمهوریت در کشور تاکید ورزید. این در حال است که گروه های تماسی هیئت های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان درباره طرز العمل کوری برای بحث‌های اصلی هنوز به توافق نرسیدند.
نقطه شروع مذاکرات یا آنجایی که طرز العمل باید شکل بگیره هنوز هم در ابهام وجود دارد.
گفتگوی ما با این تحلیلگر تا دقایق بعد. و را اندازی کمپاین پولم را بگیر جانم را نه در کابل. این کمپاین را شماری از کاربران شبکه های اجتماعی در اعتراض به افزایش دزدی در این شهر برا انداختند. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. از همراهیتان سپاس. رئیس جمهوری افغانستان از مردم در بامیان خواست که از نظام جمهوری در کشور پشتیبانی کنند. محمد اشرف غنی امروز در سخنرانی در نشست در شهر بامیان بار دیگر بر حفظ جمهوریت در افغانستان تاکید ورزید. آقای غنی با دو معاونش و برخی از مقامهای دیگر صبح امروز وارد ولایت بامیان شد. گلامیز شریفی با جزئیات بیشتر.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در سفر به ولایت مرکزی بامیان بر حفظ نظام جمهوری و دستاوردهای دو دهه اخیر تأکید کرد. آقای غنی در جمع مردم بامیان از مردم خواست که از روند صلح و ارزش‌های دموکراتیک دو دهه اخیر حمایت کنند. امرالله صالح معاون اول آقای غنی در این همایش با خوشبینی از مذاکرات صلح گفت که دیگر هرگز نظام امارت اسلامی مطابق الگوی طالبان در افغانستان پیاده نخواهد شد. او گروه طالبان را ناآگاه از وضعیت جامعه کنونی کشور خواند. آقای صالح افزود که طالبان به این دلیل تن به آتش بس نمی دهند که می ترسند در میان جامعه منحل شوند. محمد سرور دانش معاون دوم آقای غنی در این سفر گفت که مردم بعد از 20 سال به مرحله آغاز مذاکرات مستقیم با گروه طالبان رسیده اند. آقای دانش هم بر حفظ دموکراسی، آزادی بیان، انتخابات، حقوق بشر، حقوق زنان، مشارکت اقوام و حفظ ارزش‌های نظام اسلامی تأکید کرد. او افزود که مردم دیگر به قرن 17 بر نخواهند گشت.
امروز در جریان صلح مسئله جمهوریت در حقیقت خسارت
اول قرن 21 است. ما نمیتوانیم همه این دستاوردها را به کنار بگذاریم و به قرنهای 18 و 19 و 20 برگردیم.
رئیس جمهوری افغانستان در این سفر با هر دو معاونش با تأکید بر توسعه متوازن، تأمین حقوق زنان و کودکان از شماری از پروژه‌های عمرانی دیدن می‌کند. گلامس شریفی، رادیو آزادی، بامیان.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی روی حفظ جمهوریت در افغانستان بار دیگر در حال تأکید می‌کند که گفتگوها میان گروه‌های تماس هیئت‌های دولت افغانستان و طالبان است یک هفته به این طرف در دوحه قطر ادامه دارد. در این حال وزارت خارجه افغانستان از گروه طالبان خواسته که برای گفتگوهای صلح حسن نیت نشان دهد و روی آتش بس بشر دوستانه توافق کند. این وزارت این موضوع را در پاسخ به بیانیه شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره گفتگوهای صلح بین دولت افغانستان و گروه طالبان مطرح کرده که گفته حمایت گسترده بین المللی از توافق سیاسی و روند صلح در افغانستان از طریق مذاکرات وجود دارد. نظیفه محبوبی گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه افغانستان گفته که دولت این کشور به گونه‌ای که کامل به صلح پایدار متحد است و از راه گفتگوهای صلح به رهبری افغانستان به دنبال دستیابی به این هدف است. این وزارت در پاسخ به بیانیه شورای امنیت سازمان ملل که در 18 سپتامبر پخش شده قدردانی کرده است. سازمان ملل در این اعلامیه که روز جمعه پخش شد تاکید کرده که از آغاز گفتگوهای صلح بین دولت افغانستان و طالبان حمایت می‌کند. سازمان ملل همچنین از گفتگوهای صلح برای یافتن راه حل مسالمت‌آمیز جنگ افغانستان استقبال کرده و از همه طرف‌ها خواسته که خشونت را کاهش دهند و آتش بس کنند. گران هیواد سخنگوی وزارت خارجه روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که دولت افغانستان متحد به برقراری صلح پایدار از طریق روند جامع صلح به رهبری افغانستان و متعلق به افغان هاست که منجر به آتش بس پایدار و همه جانبه شود.
افغانستان جمهوری اسلامی افغانستان و وزارت امور خارجه به اعضای شورای امنیت سازمان ملل اطمینان می‌دهد که دولت جمهوری اسلامی افغانستان متحد به صلح است و تمام تلاش خود را می‌کند تا روند صلح به رهبری افغانستان موافقت‌آمیز باشد.
این وزارت افزوده که حکومت با شورای امنیت و شریکان بین المللی خود از طالبان خواستار حسن نیت، کاهش خشونت و ایجاد فضای اعتماد با توافق بر آتش بس بشر دوستانه هستند. زلمه خلیلزاد فرستادی ویژه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان نیز در حساب تویتر خود از اعلامیه شورای امنیت سازمان ملل متحد استقبال کرده و نوشته که حمایت گسترده بین المللی از تفاهم سیاسی و روند صلح در افغانستان از طریق مذاکرات وجود دارد. آقای خلیلزاد آغاز گفتگوهای صلح افغانستان را فرصت بی پیشینه برای افغانستان خوانده است. با وجود این امیدواری ها اما هنوز گفتگوی رسمی بین هیئت های مذاکره کننده حکومت افغانستان و گروه طالبان آغاز نشده است. فریدون خوزون سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی افغانستان روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که طرف ها هنوز در حال بحث درباره تهیه چارچوب مذاکرات هستند که باید پیش از آغاز گفتگوهای رودروی صلح تهیه شود. موضوع اختلاف نظر دو طرف بر سر این طرز عمل نیز مطرح شده اما هنوز موضوعهای اصلی و دلایل دقیق اختلاف نظر مشخص نیست. گروه طالبان نیز به گونه رسمی درباره پیشرفت‌های پسین یا اختلاف‌ها در مذاکرات صلح ابراز نظر نکرده است. عادله بهرام رئیس حزب جمهوری‌خواه زنان افغانستان و مشاور سابق رئیس جمهور گفته که برخی مسائل دشوار سبب تأخیر مذاکرات صلح افغانستان شده است.
برخی موارد وجود دارد که برای دو طرف مذاکره کننده پذیرفتنی نیست، اما زمان بر است. از هر دو طرف در مذاکرات باید کادرها بنشینند تا بتوانند از صحبت‌های خود دفاع کنند.
هیئت‌های دو طرف مذاکره کننده توافق کردند که پیش از آغاز مذاکرات رودروی صلح یک طرز العمل تهیه کنند، اما با گذشت یک هفته از بحث‌ها روی این طرز العمل دو طرف برای تهیه آن به توافق کامل نرسیدند. گروه تماس هر دو طرف گفته که اگر طرز العمل روند مذاکرات تکمیل شود بحث درباره موضوع مذاکرات آغاز می شود. جلسه افتتاحیه آغاز مذاکرات صلح بین افغان ها روز دوشنبه گذشته در دوحه پایتخت قطر برگزار شد.
نظیفه محبوبی خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش میداد گروه های تماس هیئت های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان است یک هفته به این طرف گفتگو را درباره تهیه طرز العمل کاری آغاز کردند تا بر مبنای آن بحث های اصلی شروع شود. در گفتگویی که با محمد موسی جعفری استاد رابطه بین الملل داشتم، نخست از او پرسیدم که گفتگوهای گروه های تماس چرا اینقدر طولانی شده.
در رابطه با پرسش شما باید یک مسئله بسیار اساسی را اشاره بکنیم که یکی از دلایلی که تا به حال مذاکرات او روند امیدوار کننده ای که در روزهای اول داشت پیش نبرده و ما همچنان منتظر هستیم تا قدم‌های رو به جلو برداشته شود، این هست که نقطه شروع مذاکرات یا آنجایی که طرز العمل باید شکل بگیره هنوز هم در ابهام وجود دارد. ببینید، طالبان به نظر می‌رسد که همچنان مشکلشان با ماهیت نظام هست و پیوند نظام با شریعت دغدغه اساسی آنها هست، در حالی که هیئت مذاکره کننده افغانستان دغدغه های بیشتر فرایند و پروسه مذاکره و سازوکارهای حالا قانونی را که میتونه ایجاد بکنه تا مشارکت سیاسی طالبان را در پروسه های دموکراتیک در افغانستان داشته باشه مطابق با چوکات قانون اساسی و اصلاحات آتی که میتونه در قانون اساسی بیایه، اونها چنین روی کردی را دنبال میکنن، در حالی که همونطور که گفتم طالبان بیشتر همچنان دغدغه تغییر نظام یا حداقل پیوند نظام را با شریعت دارن، در حالی که طرف مذاکره کننده حکومت افغانستان نظام جمهوری اسلامی افغانستان را نمایندگی میکنه و این دغدغه را ندارد. پس از همینجا شکاف شکل میگیره و قطعا برای ایجاد او طرز العملی که مذاکرات را شکل بده و گفتگوها در مرحله بعدی پیش بره فعلا با یک مانع بزرگی مواجه است.
آیا به یک میانجی میان دو طرف نیاز احساس می شود آقای جعفری؟
اگر بمیروند پیش بریم، من فکر میکنم این میانجی در دو حالت میتونه داشته باشه، یکی ما انتظار داشته باشیم، یکی بخواه مشکل رو حل بسازه و یکی فشار بیرونی. من بیشتر معتقد به فشار بیرونی هستم با توجه به اینکه مذاکرات صلح افغانستان پیوند مستقیمی داره با اراده و حمایت به خصوص ایالات متحده آمریکا. انتظار میره که نظر به اون انتخاباتی که در ایالات متحده آمریکا پیش رو هست و فشارهایی که به خصوص تیم حاکم در ایالات متحده آمریکا تحمل میکنه، احتمال داره که این فشارها رو به مذاکرات صلح هم و به نتیجه رسیدن این مذاکرات در آینده نزدیک، حداقل نبگیم که تمام مسائل حل شده باشه، اما به یک مرحله جلوتر ایرا پیش ببره.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان در رشته توییت های فرصت فعلی در زمینه برقراری صلح در افغانستان را بی‌مانند دانسته، اگر این فرصت از دست رود چه پیامدهایی خواهد داشت؟
معتقد هستم که یک فرصت بسیار مهمی پیش آمده و طالبان هم اگر بنایی را دارن که در آینده افغانستان همچنان بخواهند تاثیرگذار باشند و حضور داشته باشند، باید این فرصت غنیمت بشمارن و آنها هم مطالبات خود را نظر به مو تغییراتی که بسیار ژرف است نسبت به دهه 1990 باید درک بکنن و متناسب با او در دیدگاه های خودشان تغییرات اساسی را بیارن. من اشاره کردم که ایده طالبان ایده نظام ساز نیست، بیشتر بحث اونها تمرکزشان بر مباحث پیوند نظام و شریعت هست، اما در این حال آنچه که تحولاتی که در 20 سال اخیر رخ داده و نظامی که در افغانستان شکل گرفته این ظرفیت را داره که بتونه در برابر دیدگاه های طالبان یا دیدگاه های تعدیل شده و اصلاح شده بتونه که یک تساهل و تسامحی را داشته باشه، اما در کل تغییر ماهیت نظام خواسته طالبان اگر باشه ای به جایی نمیرسه. پس باید هر دو طرف یک هماهنگی و یک انتظار متقابل نسبت به یکدیگر شکل بدن تا این مذاکرات به عنوان یک فرصت پیش بره. در غیر این صورت رد جایی بردن نمیشه و چالش ها و موانعی که بر سر صلح هست همچنان قوت خود باقی خواهد.
محمد موسی جعفری استاد روابط بین الملل و تحلیلگر مسائل سیاسی با رادیو آزادی صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
پنج و 19 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. درست ساعت 5:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتواره در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها پخش می شوند. کاربران شبکه های اجتماعی در کابل در اعتراض به افزایش جرایم جنایی به ویژه دزدی در این شهر کمپاین را راه اندازی کردند. این کمپاین تحت عنوان پولم را بگیر جانم را نه آغاز شده و مخاطب کاربران دزدان است که از آنها میخواهند دست به قتل نزنند. برخی از افرادی که کمپاین را برا انداختند میگویند که این اقدام بیانگر ناامیدی مردم از پلیس است. جاوید حسن زاده گزارش میدهد.
موج از نگرانی ها بار دیگر شهر کابل را فرا گرفته و کاربران شبکه های اجتماعی در اعتراض به ناامنی کمپاین برای گفتگو با دزدان را برا انداخته است. شرکت کنندگان این کمپاین تحت عنوان پولم را بگیر جانم را نه از دزدان می خواهند که به گرفتن پول و دارایی مردم اکتفا کنند، اما جان کسی را نگیرند. فیصل محبت یکی از کاربرانی است که به این کمپاین پیوسته است. او به رادیو آزادی گفت که مردم از این کمپاین حمایت کردند.
مال ما را بگی جان ما را نه. سلسله مراتب مکمل هم نیست این کمپاین ترند نوازیگا. روز بدون همکاری پلیس چطور دزدی کرده میتونه؟ یعنی حالا که پست بکنم حداقل تا 30-35-40 شیر میگیره. یعنی به ایمانو که مردم زیاد متضرر هستند به مخاطر این تاپیک بسیار دلچسپی خاص دارن.
کمپاین کابل امن نیست به همین منظور زمستان گذشته در شبکه‌های اجتماعی برافتاد و به دنبال آن حکومت برنامه میثاق امنیتی را برای مقابله با جرایم جنایی به اجرا گذاشت. کمپاین تازه بیانگر آن است که این برنامه حکومت رضایت مردم را فراهم نکرده است. کاربران شبکه‌های اجتماعی با انتقاد از نهادهای امنیتی مطلب را به عنوان دزدان محترم شهر کابل می‌نویسند. یکی از این کاربران نوشته که دزدان گرامی، شما نیرومندتر از حکومت محلی کابل هستید. بالاخره مجبوریم از شما تقاضا کنیم زمانی که پول موبایل ما را گرفتید لطفاً جان ما را نگیرید. در همین حال برخی از مردم کابل به رادیو آزادی گفتند که نیروهای امنیتی توانایی تامین امنیت شهر را ندارد. امید و شیر افغان به رادیو آزادی گفتند
از خود مرا 250000 پی مرا از غرفه ما بردن، پلیس هم روی من کاری نکرد ولی کسی به داد ما نمیرسه.
دینمی مکریان در کارتینا و در هر جای در دست سیاسرا دست کولا دوزی کردن. دیگه وضعیت امنیتی شهر کابل از دست دوزا و دوزی و سرقت به جای بسیار خراب شد.
اما مقام های پلیس کابل کمپاین پولم را بگیر جانم را نرا تبلیغات منفی علیه نیروهای امنیتی میدانند. بصیر مجاهد مسئول دفتر مطبوعاتی فرماندهی پلیس کابل بر رادیو آزادی گفت که برای رسیدگی به چالش های امنیتی و مقابله با اخلالگران امنیت تلاش ها به شدت ادامه دارد.
منصبین نیروهای امنیتی و دفاعی و شهریم امنیتی کابل دستاوردهای خیلی خوبی داشتند در چند روز گذشته. مثلا در 72 ساعت گذشته تنها در کابل ما تعداد 26 نفر مزنین در پیوند به قضای مختلف جرمی از نقاط مختلف نواحی و ولسوالی های ولایت کابل پاسداشت کردیم و عملا اینا به پنجه قانون سپرده شدن.
در همین حال آریان فیضی رئیس تحقیقات جنایی فرماندهی پلیس کابل به رادیو آزادی گفت که پلیس در زمینه جلوگیری از جرایم جنایی تلاش دارند و به همکاری مردم دستاوردهای خوبی داشته است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
ایالات متحده تحریم های یک جانبه سازمان ملل متحد را بر ایران وضع کرد. این تصمیم آمریکا با وجود مخالفت شماره از متحدین واشنگتن به شمول اتحادیه اروپا به اجرا گذاشته شد. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا دیروز تحریم ها بر ایران را که یک اقدام فوری شدید دانسته شده اعلام کرد. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این باره پیشکش میکند.
تحریم های سازمان ملل متحد بر ایران را مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد، گامی که اقدام ناگهانی قاطع خوانده می شود. پامپیو هشدار داد کسانی که از این امر سرپیچی کنند با اقدام آمریکا روبرو خواهند شد. در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا آقای پامپیو گفته باید یقینی شود که ایران امتیازات منع شده سازمان ملل متحد را به دست آورده نمی تواند. با گفته پامپیو ایالات متحده در روزهای آینده اقدامات اضافی را نیز اعلام خواهد کرد که با عملی کردن آن تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران تقویت شده و بر اساس آن با کشورهای سرپیچی کننده حساب کتاب می شود. این کار آمریکا عامل یک تنش بزرگ در سازمان ملل متحد شده. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته که آمریکا بدموشی می کند و جامعه جهانی باید علیه آن اقدام کند که چگونه جلو بدموشیشان را بگیرند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سال 2018 میلادی به گونه یک جانبه از توافق اتمی خارج شد، توافقی که در سال 2015 میلادی بین تهران و 6 قدرت جهان امضا شده است. ترامپ آن زمان ایران را به نقص تعهدات متهم کرده و دوباره علیه این کشور تحریم های را وضع کرد. امضا کننده های دیگر توافقنامه اتمی تلاش دارند که این توافق متزلزل را حفظ کنند و این کار واشنگتن را رد کردند که به خاطر برخی سرپیچی های ایران تحریم های سازمان ملل متحد را وضع کنند. پیش از این اعلام امریکا، بریتانیا، فرانسه و جرمنی به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفتند که معافیت ایران از تحریم ها پس از سپتامبر سال 2020 نیز ادامه خواهد یافت. چین و روسیه که حق ویتو را در سازمان ملل متحد دارند نیز با امریکا در این اقدام همصدا نیستند و مخالف وضع تحریم های دوباره علیه ایرانند. گروه بین‌المللی بحران در یک تحلیل تازه گفته که شورای امنیت سازمان ملل متحد و دیپلمات ها با این کار در یک بحث بی نتیجه درگیر خواهند شد. این گروه گفته است این موضوع جنبه سیاسی دارد و کدام تصمیم مشروع منظم نیست.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
26,000 کودک زیر 5 سال در ولسوالی های ناامن ولایت بدخشان از واکسین ضد پولیو بازماندند. به گفته مسئولان ریاست صحت عام این ولایت، طالبان در مناطق تحت کنترل خود مانع اجرای کمپاین تطبیق واکسین شده، چیزی که طالبان رد میکنند. به اساس معلومات وزارت صحت عام افغانستان، از آغاز امسال میلادی به این طرف 46 واقعه مثبت پولیو یا فلج کودکان در کشور ثبت شده. نعمت الله احمدی از بدخشان گزارش می‌دهد.
نوشین گوهر کریمی، معاون ریاست صحت عامه بدخشان، به رادیو آزادی گفت که در پی ممانعت گروه طالبان 26,000 کودک زیر 5 سال در ولسوالی های راغستان، کوهستان، وردوج و یمگان از واکسین فلج کودکان محروم شدند.
تارگت ما اطفال زیر 5 سال در حدود 265,000 طفل ما باید واکسین میکردیم که متاسفانه از جمله تارگت که این اطفال ما در ولایت بدخشان داریم به تعداد 26,000 طفل از واکسین باز ماندن. البته در ولسوالی هایی که امنیتش خراب است، نسبت بدامنی قسمان در ولسوالی وردوج، یمگان، یفتلی پایین و در راغستان و کوهستان.
معاون ریاست صحت عامه میگوید که گفتگوها از طریق عالمان دینی و بزرگان قومی با طالبان آغاز شده است تا این گروه مانع واکسیناسیون نشود. از سوی دیگر مولوی ضیاءالدین، عالم دینی بدخشانی، گفته که کسانی که با استفاده از نام اسلام مانع واکسیناسیون فلج کودکان میشوند، بی خبر از دین هستند.
از دیدگاه و از منظر دین مبین اسلام، مفتیا و فتوای تمام عالم دنیا که سرش استوار است، واکسین را یک امر مهم ارزنده برای سلامت مادران، برای سلامت اطفال اینا پیش بینی کرده است. بجای از اینکه اجتماع معلول و معیوب داشته باشیم، خوب است که دین مبین اسلام این نما بقیکم علی انفسکم میگه انسان ها اگر بر خودتان توجه نکنین، بغاوت شما، غفلت شما، خبری شما سرانجام اجتماعی شما را فرا میگیره و مزیر ضررش برای شما میباشد.
سمیالله سیحون، فعال مدنی، گفت که اگر گروه طالبان مانع واکسین کودکان بازمانده شود، بیمی آن میرود که بیماری فلج کودکان در بدخشان رخ نکند.
ممانعت واکسین پولیو این خطر به میان میاره که ویروس وارد دوران اجتماعی شود، گسترش پیدا کنه و بسیاری از کودکان به بیماری یا ویروس پولیو یا فلج اطفال مبتلا شوند. اگر دولت توجه نکنه و گروه طالبان هم این فرصت مساعد نکنه که واکسین تطبیق نشود، خطر مصاب شدن بسیاری از کودکان در بدخشان به ویروس پولیو وجود دارد.
مسئولان در ریاست صحت عامه بدخشان میگویند که پزشکان در مراکز غیر سیاسی کار میکنند و مشغول عرضه خدمات صحی به همه به گونه یکسان هستند. آنها هشدار میدهند که اگر گروه طالبان مانع واکسین کودکان شوند، خطر ابتلا به بیماری فلج کودکان افزایش خواهد یافت. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، به رادیو آزادی گفت که این گروه مانع واکسیناسیون فلج کودکان نشده است. سخنگوی گروه طالبان افزوده که این گروه با کارمندان صحی همکاری میکنند، سخنی که با اظهارات مسئولان صحی مطابقت ندارد. نعمت الله احمدی، رادیو آزادی، بدخشان.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم، نه تربیه، کدام ها روزی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 101.5.